Aşıklar ve Hatirali Nəğmələr Mahnılar Mahalli Xanəndələr Xəyat Eller Barnaması Ardabil Radyosunda Xəyal Telləri
Əzizlər, Xəyal Telləri bərnaməsinin bir bəxşi budur ki, biz şəhrimizin və ustanımızın hünərməndlərin, şeir və musiqi zəminəsində çalışan hünərməndlərin birin hər bərnamədə mərifi eləyək və tanış oluyuq. Bugün zəhmət vermişik cənab ağay Şəhruz İcmali poşti xəttilər. Ağay İcmali, salam əz eləyəm xidmətinizə.
Salam, xahiş edirəm. Halınız əsr, ağay Məlişi, yorulmuyasınız.
Çox müşəkkir, çox lütf eləyibsiniz. Ağay İcmali, şöhrətiniz icmalidir. Özünüzü bir icmali mərifi buyurun bizə.
Bəli, xahiş edirəm. Ağay Məlişi, mən Parsabah şəhərində yaşayıram.
Çox gözəl.
Əsliyyətimdə Parsabahçıdır. Təqribən 15 il, 20 ildir musiqi zəminəsində fəaliyyətim var. Herfeyi halətdə. Təvəllüd izlər sözü şəhsdürşəm.
Harada dünyaya gəlibsiz?
Parsabahda dünyaya
gəlibsiz. Elə Parsabahda dünyaya gəlibsiz 1366-da. Çox gözəl. Və nocavanlıqdan elə başlayıbsız musiqi zəminəsində.
Bəli, bəli. Əlaqəm var idi elə.
Neçə qətə əsər bu zamana kimin düzəldə bilibsiz, oxuya bilibsiz?
Təqribən 34 ya 35 sənə.
Maşallah.
30 qətə musiqim vardı.
Çox gözəl. Yaşayasız, xoşal olduq səsizi eşitməkdən.
Bərnamiyə
bir pay hədiyə eləyin bizim eşidənlərimizə. Ərdəbil Radiosunun Xəyal Telləri bərnaməsinin eşidənlərinə bir pay, bir hədiyə lütf eləyin.
Mən təşəkkür edirəm tamam eşidən dostlarımızdan bu dəyərli vəxtlərin ayrılırlar. Odur ki, biz də səy eləmişik ki,
yaşayasız.
Bir dənə mahnı gecələr adında təqdim eləyək. Qulaq asanların xidmətinə.
Çox yaxşı. Bu gecələr mahnısının...
Ağay Şəhriyar Əbdidəndir. Və tənzimi də ki, ağay İsmail Abidi qırıblar. İcrası da ki, məndədir.
Çox gözəl. Əlləriz ağrımasın. Sizə can sağlığı yazılıyıq.
Xahiş eləyəm sana bunu.
Yaşayasız.
İnşallah ki, mərdumun təsəllü olar.
İnşallah. Hətmən, hətmən. Gecələr unvanlı mahnı ağay Şəhruz İcmalinin səsi ilə xidmətinizə təqdim olayım. Thank you. baxıb mənə gülümsədin, üfüq qırmızı rəngə boyanmışdı. Sən baxışınla şeir səpirdin axşama, mənsə o şeirləri oxuyurdum.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
Thank you. انقلاب هر ایرانی 3 درخت بکارد کاشت 1 میلیارد نهال در 4 سال محقق می شود. مسمومیت دانش آموزان یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز است. مسئولان و دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی باید با جدیت آن را دنبال کنند و عوامل و مسببین آن به اشد مجازات برسند.
به دستور رئیس جمهور کارگروه تحقیق بررسی و ارزیابی وقایع مربوط به سلامت دانش آموزان تشکیل شد. رئیس قوه قضاییه عوامل مسمومیت های اخیر از مصادیق بارز مفسد فی‌الارض هستند.
ادامه رسیدگی به بودجه سال آینده کل کشور در مجلس. نمایندگان سازمان بیمه سلامت را مکلف کردند افراد فاقد بیمه پایه از 3 دهک پایین درآمدی را زیر پوشش بیمه رایگان قرار دهند.
و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به قدرت تولید موشک‌های بالستیک با قابلیت انهدام کشتی‌های در حال حرکت دست یافته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی همزمان با روز درختکاری صبح دوشنبه 3 اصل نهال کاشتند. رهبر انقلاب پس از کاشت نهال‌ها در سخنانی درباره علت کاشت 3 نهال به شعار امسال روز درختکاری با عنوان هر ایرانی 3 نهال اشاره کردند و گفتند اگر بر اساس شعار انتخاب شده هر ایرانی 3 نهال بکارد، برنامه دولت برای کاشت 1 میلیارد نهال از سال 1402 و در طول 4 سال محقق خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای به اهمیت موضوع نهالکاری در حفظ محیط زیست اشاره کردند و با تاکید بر اینکه با کمک مردم امکان تحقق کاشت 1 میلیارد نهال وجود دارد افزودند. توصیه متخصصان و کارشناسان این است که علاوه بر کاشت درخت‌های میوه‌دار، باید درختان جنگلی و درختانی که چوب آنها دارای اهمیت است نیز کاشته شوند، زیرا تجارت چوب در اقتصاد کشور تأثیر بسزایی دارد. ایشان خاطر نشان کردند نتیجه اقتصاد تک محصولی وضعیت کنونی کشور است که در زمینه‌های ارزش پول ملی و تورم و گرانی دارای مشکلات است. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش مسئولان برای حل مشکلات گفتند مسئولین باید از همه راه‌های ممکن اقتصادی استفاده کنند تا بتوانند برای حل مشکلات مردم به راه حل درستی برسند. حضرت آیت الله خامنه ای تصریح به حفظ محیط زیست را یکی از امتیازات برجسته قانون اساسی کشور برشمردند و تاکید کردند هیچ کس نباید این قانون را نقض کند. رهبر انقلاب اسلامی در پایان سخنان خود به موضوع مسمومیت دانش آموزان نیز اشاره کردند و با تاکید بر اینکه مسئولان و دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی باید با جدیت آن را دنبال کنند گفتند
من یک اشاره ای هم میخوام بکنم به این مسئله رایج این روزها که مسئله گفته میشه مسمومیت دانش آموزان. در این زمینه مسئولین خب اطلاع دارم نشستن بحث کردند و تلاش میکنند وظایف رو مشخص کردن. من میخوام تأکید کنم که این مسئله رو به جد باید تعقیب کنن. مسئله مهمی است. اگر واقعا دستهایی در کار باشه و افرادی گروههایی در این زمینه دخالت داشته باشن این جنایت بزرگ و غیر قابل اغمازی است. اگر کسانی تو این کار دست دارن که لابد دست دارن کسانی بلا شک به نحوی حتما کسانی دست دارن. بایستی دستگاه مسئول، دستگاه اطلاعاتی، دستگاه انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن و درباره اینها اشد مجازات بایستی اجرا بشه، چون این یک جنایت کوچکی نیست. این جنایتی است هم در حق معصومترین عناصر یک جامعه یعنی کودکان و هم موجب رعب، موجب ناامنی روانی جامعه، نگرانی خانواده‌ها، موجب اینهاست. اینا چیزای کوچکی نیست. اینا رو بایستی با جدیت دنبال بکنن و کسانی اگر چنانچه محکوم شدن عفوی هم در مورد اینها وجود نخواهد داشت، این رو همه بدونن و حتما بایستی مجازات بشن و مجازات اینها موجب عبرت بشن.
به دستور رئیس جمهور کارگروه تحقیق، بررسی و ارزیابی وقایع مربوط به سلامت دانش آموزان تشکیل شد. در این کارگروه علاوه بر نهادهای امنیتی و انتظامی برای شناسایی عوامل احتمالی، وزارت بهداشت و آزمایشگاه‌های منتخب کشور هم مأمور بررسی دقیق موضوع شدند. آقای رئیسی در نشست هیئت دولت همچنین اقدام برای ایجاد ناامنی در مدارس را توطئه دشمن و جنایت علیه بشریت دانست.
در ارتباط با این توطئه جدید دشمن که عبارت است از ایجاد دلهره در دل دانش آموزان و دل بچه‌ها و دل والدین بچه‌ها، این یک جنایت علیه بشریته و این به ما این هشدار رو میده که دشمن برای یک جنایت و ایجاد دلهره و تشویش خاطر کودک و نوجوان و جوان و زن و مرد و این منطقه و اون منطقه و اینا اصلا نمیشناسه. این هشدار از این جهته که همه دستاندرکاران بدونن حلقاتی است که دشمن داره دنبال میکنه برای ایجاد التهاب در جامعه.
رئیس قوه قضاییه نیز گفت عوامل مسمومیت‌های اخیر از مصادیق بارز مفسد فی الارض هستند. آقای محسن یژید که در 18 سفر استانی خود به استان اصفهان سفر کرده گفت قوه قضاییه به صورت ویژه و خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی می‌کند و هر کس به هر نحوی با این مسمومیت‌ها در ارتباط باشد بدون اغماز اشد مجازات تعیین شده در قانون برای او اعمال می‌شود.
حتما در هر استانی قرار شده که ما، یعنی در ممکنه بیش از یک شعبه، ولی یک شعبه حداقل در مرکز استان اختصاص پیدا بکنه و کسانی که نسبت به این موضوع التهاب آفرینی میکنن، دروغ میگن، شایعه میسازن، اینها را حتما احضار کنن. از دال خارج نیست. یا این هستش که روشن میشه، احراز میشه که همراه با دشمن، همراه با سوء نیت هستن که خب باید به اشد مجازات برسن. اگر هم احیانا فرض بکنید احراز شد که این غفلت کرده، سوء نیتی نداشته، اینجا هم باز به لحاظ اهمیت مطلب نمیشه از او گذشت. بله ممکنه که در اون حد افساد فی الارض نباشه.
وزارت کشور اعلام کرد در آزمایش‌های انجام شده بر روی دانش آموزان در کمتر از 5% مراجعه کنندگان مواد محرک یافت شده است که می‌تواند یک اقدام عامدانه و جنایتکارانه باشد، اما خوشبختانه تا این لحظه وجود مواد سمی و خطرناک در هیچ یک از دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز درمانی یافت نشده است. پیرو نخستین بیانیه وزارت کشور در پیگیری التهابات ایجاد شده در برخی از مدارس و بروز ناراحتی برای تعدادی از دانش آموزان عزیز و در تعقیب مجدانه این مسئله مهم و با فعالیت شبانه روزی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، نهادها و دستگاه های اطلاعاتی، قضایی و امنیتی نتایج به دست آمده به این شرح است. بنابر گزارش‌های واصله تاکنون در 250 کلاس از مدارس سراسر کشور تعداد محدودی از دانش آموزان ابراز احساس عوارض و ناراحتی کردند. بر اساس بررسی نمونه‌های مشکوک در معتبرترین آزمایشگاه‌های کشور و جمع‌بندی نتایج در کمیته علمی وزارت بهداشت که از متخصصان ارشد حوزه‌های مختلف درمانی و بهداشتی تشکیل شده است و همچنین سازمان پدافند غیر عامل و دیگر دستگاه‌های مرتبط، خوشبختانه تا این لحظه وجود مواد سمی و خطرناک در هیچ یک از دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز درمانی یافت نشده است. در آزمایش‌های انجام شده در کمتر از 5% مراجعان مواد محرکی یافت شده که منجر به بدحالی دانش آموزان و بروز علائمی شده است و خوشبختانه هیچ کدام منجر به خطرها و عوارض پایدار برای فرزندان ما نشده است. این میتواند یک اقدام عامدانه و جنایتکارانه باشد و تحقیقات در این زمینه توسط دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی ادامه دارد. در نشست مشترک کمیته علمی وزارت بهداشت و درمان، بنا به اطلاعات ارائه شده استانداران مرتبط با موضوع و دیگر بخش‌های مربوط، معلوم شد که بیش از 90% ابراز ناراحتی دانش آموزان ناشی از اضطراب و نگرانی‌های ایجاد شده در فضای کلاس و مدرسه بوده است. برابر بررسی‌های به عمل آمده، بخش از مواردی که منجر به ایجاد التهاب در برخی از مدارس شده است، ناشی از اقدامات ماجراجویانه است که مسئله رسیدگی شده است. تعدادی از عناصر اخلالگر روان و سلامت جامعه که با نشر اکاذیب و تشویش اذهان در کنار هیاهوی کور بیگانگان در ایجاد جو ملتهب و اضطراب تلاش داشتند، از سوی مراجع قضایی تحت پیگرد قرار گرفتند که رسیدگی فوری و قاطع مورد انتظار است. از اولیا و والدین محترم دانش آموزان در سراسر کشور که تاکنون با خویشتنداری و همراهی خود مانع از اخلال در امر آموزش فرزندان شدند، خواهشمند است با رفع نگرانی از این عزیزان در صورت مشاهده هر گونه عوامل برهم زننده آرامش و سلامت دانش آموزان موارد را به سرعت به دستگاه‌های مسئول گزارش کنند.
بازدید رئیس جمهور از باغ ملی گیاهشناسی در روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی. رئیس جمهور در آیین مراسم روز درختکاری گفت طرح کاشت 1 میلیارد درخت 4 سال در سراسر کشور از جمله اقدامات بسیار خوب و ارزنده است. آقای رئیسی افزود در زمینه حفظ منابع طبیعی، غنی‌سازی جنگل‌ها و ایجاد پارک‌های جنگلی در راستای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار در کشور باید کوشید. رئیس جمهور همچنین از دستاندرکاران باغ ملی گیاهشناسی برای اصلاح و ذخیره ژنتیکی گونه‌های مختلف گیاهی قدردانی کرد.
همزمان با روز درختکاری، رئیس جمهور از مجموعه باغ ملی گیاهشناسی بازدید داشت. ابتدا بانک ژن که هدفش حفاظت از گیاهان به ویژه گیاهان بومی و انحصاری است.
ما باید استقلال داشته باشیم نسبت به تولید بذر و تولید نهال و این کاری که امروز در مرکز گیاهشناسی داره انجام میشه به نظرم کار بسیار ارزشمند و ماندگاری هست برای تولید بذر و تولید نهال و تکثیر اون و خصوصا اصلاحی که داره انجام میشه، هم کمیت رو بالا میبره هم کیفیت رو.
رئیس جمهور در روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی هم یک اصل نهال درخت گردو قرض کرد. آقای رئیسی در این مراسم بر حفظ منابع طبیعی تاکید کرد و گفت کشور ما با ظرفیت است و دارای جنگل، مرتع و مراکز مرفه است.
اولین کار اینه که حفظ بشه اونچه که داریم. جنگلامون حفظ بشه. همه کسانی که با جنگل ارتباط دارن، به ویژه استانهایی که در شمال کشور هستن، همه باید تلاش کنن بر حفظ جنگل‌ها. دوم غنی‌سازی جنگل‌هاست و سوم ایجاد پارک‌های جنگلی است.
رئیس جمهور اقدام نهضت مردمی برای کاشت 1 میلیارد نهال در کشور را گامی مثبت توصیف کرد.
این کار باید مورد استقبال همگان قرار بگیره، همه اقشار، به ویژه نوجوانان عزیز، دانش آموزان، دانشجویان، مردم عزیزمون در شهر و روستا. من به نظرم این که اعلام کردن هر ایرانی 3 درخت بکاره، 3 نهال قرض کنه در زمین، اشعار خوبیه. بالاخره ایران ظرفیت بسیاری داره.
وزیر جهاد کشاورزی:
40 میلیون نهال کاشته میشه، از سال آینده سالی 250 میلیون درخت انشاءالله توسط ایرانیان کاشته خواهد شد. در کنار درختکاری که عملا شروع طرح کاشت 1 میلیارد درخت هست،
همچنین از 115 ارقام گیاهی جدید به منظور کشت و تولید بیشتر توسط کشاورزان و همچنین الگوی کشت و امنیت غذایی با حضور رئیس جمهور رونمایی شد. و افزایش سرانه فضای سبز در پایتخت هم از دیگر خبرهای امروز بود. شهردار تهران آن را رسانه ای کرد.
ما تشدید توسعه فضای سبز رو داشته باشیم. مثلا سال گذشته 1250 هکتار افتتاح شد به دست مبارک ریاست محترم جمهوری جناب آقای رئیسی و امسال 1500 هکتار.
تا پایان هفته منابع طبیعی 40 میلیون اصل نهال به شکل رایگان در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، باغ ملی گیاهشناسی.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. نمایندگان در ادامه رسیدگی به بودجه سال آینده کل کشور، سازمان بیمه سلامت ایران را مکلف کردند تا از فروردین هر سال با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از دهک پایین درآمدی را شناسایی و زیر پوشش بیمه رایگان قرار دهد. مجلس همچنین مصوب کرد هر گونه استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی باید با امضای رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور صورت گیرد. مصوبات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان هم برسد.
ممنوعیت ارائه دارو و تجهیزات پزشکی بدون استعلام و احراز صلاحیت، بیمه خدمات طب ایرانی تا پایان سال 1402 و پوشش خدمات درمانی صندوق بیمه سلامت و بیمه روستاییان از مصوبات امروز نمایندگان در بررسی بودجه در حوزه رفاه و سلامت بود. محمد بیگی نماینده مجلس: هم هزینه کرد مردم از جیب کاهش پیدا میکنه، هم مردم از مصرف داروهای شیمیایی به سمت داروهای گیاهی میرن. راه‌های افزایش سرمایه گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام، احیای واحدهای تولیدی راکت و تأمین مالی از سازوکارهای مجلس برای حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرینی برای سال 1402 بود. زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق:
2500 میلیارد تومان گذاشتیم برای اون کارخانه‌هایی که تعطیل شدن یا راکت هستن و در حال تعطیلی هستن در اختیار هیئت حمایت از صنایع قرار گرفته و مبلغ 5000 میلیارد تومان هم برای اون کارخونه هایی که به صورت کمک های فنی و اعتباری میتونن به بحث تحصیلات تولید کمک کنن.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه 1402 در بند بودجه تکالیفی را برای نظام یکپارچه مدیریت مالی، شفافسازی و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و نحوه افتتاح حساب و مسدود کردن حساب‌های فرعی دستگاه‌های اجرایی مشخص کردند. دنیا مالی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق:
کلیه وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های زیر نظارت دولت موظف هستند که حساب‌هاشون رو تجمیع بکنن و ما با حداقل حساب با گردش خزانه در صورت در جهت شفافسازی گام برداریم.
نمایندگان مجلس در نوبت صبح تسهیلات و مشوق‌هایی برای متولدین سال 1400 به بعد مصوب کردند. بر اساس مصوبه مجلس به ازای فرزند اول 30 میلیون تومان، فرزند دوم 60 میلیون تومان، فرزند سوم 90 میلیون تومان، فرزند چهارم 120 میلیون تومان و فرزند پنجم و به بعد 150 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسن اعطا می شود. و در ادامه نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند 1 میلیارد و 800 تا 2 میلیارد و 200 میلیون ریال تسهیلات ازدواج به هر زوج اختصاص دهد. زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق:
زوجهایی که زیر 25 سال و زوجهای زیر 23 سال 220 میلیون تومان هر کدام.
فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
رئیس قوه قضاییه گفت واگذاری امور به مردم باید تسهیل شود. آقای محسنی اژه‌ای که در 18مین سفر استانی خود به استان اصفهان سفر کرده، در دیدار با تولیدکنندگان، اصناف و کارآفرینان استان اصفهان گفت در مقوله کشف، حفظ، صیانت و ارتقاء نیروی انسانی در کشور خلأ داریم. ما نیز در قوه قضاییه یکی از وظایفمان افزایش و ارتقای آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم است که در این زمینه آنطور که باید و شاید نتوانستیم به مسئولیت خود عمل کنیم و ضروری است که در این مقوله تلاش بیشتری انجام دهیم.
یک کسی زمین خورده، خب ما باید کمکش کنیم، بلندش بکنیم. یک کسی که زمین میخوره که ما دیگه نباید مومی لگد بزنیم یا نگاش کنیم از کنارش رد بشیم. دیگران اگر احیانا هولش دادن زمین خورده، ما هم بی اعتراف باشیم در مسئول. اگر کسی زمین خورد، شکست خورد، با مشکلات بازار مواجه شد، خب اینو ما یه جور باید بهش کمک کنیم. دولت یک جور، قوه قضاییه یک جور، شماها یه جور، مردم یه جور، هم نگاه رو به او چه گونه باشه هم کمک رو باید بکنیم. اما اگر کسی فاسد مفسده، واقعا ظلم میخواد بکنه، تعدی و تجاوز میخواد بکنه، خب یه جور باید باش برخورد کنیم.
ایران به قدرت تولید موشک‌های بالستیک با قابلیت انهدام کشتی‌های در حال حرکت دست یافته است. سالشگر باقری در حاشیه 20مین رزم مقدماتی نخبگان وظیفه کشور با اعلام این خبر افزود آزمایش این موشک با موفقیت انجام شده و در حال تولید انبوه است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد ایران جزو 3 کشور دارنده دانش ساخت این نوع موشک هاست.
خود موشک بالستیک اصطلاحاً بعد از پرتاب دیگر هدایتی نداره، کنترلی نداره و خودش میره به هدف میخوره. تبدیل این به نقطه زن باز در کشورهای اندکی صورت گرفته، چون این در فرود
خب سرعت بسیار بالایی داره و طبیعتاً دقتش به علت اینکه هدایتش به طرق خیلی سعی میشه ارزان قیمت انجام بشه و خلبانی نداره کار سختیست. این کار قبلا انجام شده به کارگیری این علیه کشتی که در حال حرکت هست، یعنی وقتی موشک شلیک میشه و وقتی که به هدف میرسه این کشتی چندین کیلومتر جای خودش رو تغییر داده. در تست های اخیر ما به نتیجه رسیدیم که کشتی در حال حرکت هم توسط موشک بالستیک زده میشه.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد با در اختیار داشتن این موشک‌ها امنیت قابل توجهی در دریاهای پیرامونی ما تا شعاع بیشتر از 1000 کیلومتر ایجاد خواهد شد.
بیش از 6000 شرکت با وزارت دفاع همکاری دارند که 1000 شرکت دانش‌بنیان هستند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه دشمن توان متوقف کردن ایران را ندارد گفت، از دوره‌ای که آنها فکر می‌کردند با تحریم می‌توانند جلوی پیشرفت ما را بگیرند گذر کردیم. امیر سفتی باشتیانی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به موفقیت بیش از 90% سامانه‌های ساخت داخل در نه رزمایشی که امسال برگزار شد، از بکارگیری توان صنعت دفاعی در رفع نیاز پالایشگاه‌ها و دیگر صنایع خبر داد. وزیر دفاع همچنین با اشاره به جاری بودن روند توسعه و بهره برداری از هواپیماهای سیمرغ گفت، این هواپیما در مرحله تست تاکسی با سرعت بالاست و پس از پایان آزمایش‌ها و اقدامات کیفی هواپیمای سیمرغ عملیاتی خواهد شد. امیر سرتیپ آشتیانی همچنین بر رعایت دو ملاحظه بومی بودن همه مراحل تولید و سرعت در انجام کار در ساخت همه محصولات صنعت دفاعی تأکید کرد.
جمهوری اسلامی ایران به دنبال آرمان مشترک و پیشرفت همه ملت‌ها از جمله ملت‌های قاره آفریقاست. رئیس جمهور در دیدار با شرکت کنندگان همایش اقتصادی ایران و کشورهای غرب آفریقا با اشاره به ظرفیت‌های فراوان اقتصادی، نیروی انسانی و منابع طبیعی آفریقا از سیاست‌های استعماری غرب در غارت این منابع گفت و افسود جمهوری اسلامی ایران به عنوان دوست و شریک واقعی به دنبال آرمان مشترک با آفریقای پسا استعماری و پیشرفت همه ملت‌ها از جمله ملت‌های این قاره بوده است. آقای رئیسی با اشاره به توانمندی‌های قابل توجهی که جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه‌های مختلف کسب کرده، از آمادگی برای انتقال این توانمندی‌ها و اجرای طرح‌های مشترک دو یا چند جانبه با کشورهای آفریقایی خبر داد. رئیس جمهور همچنین حجم همکاری‌های موجود به ویژه در زمینه تجارت خارجی را ناکافی دانست و بر تلاش بیشتر برای گسترش این روابط تاکید کرد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت در سفر به تهران به مجموعه‌ای از توافقات با ایران رسیده و امور با گام‌های ثابت اما محتاطانه به پیش می‌رود. رافائل گروسی در نشست خبری در وین گفت پس از سفرم به ایران ما در آغاز مرحله جدیدی هستیم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران با اجازه دادن به آژانس برای ادامه تدابیر نظارتی و راستی آزمایی بیشتر موافقت کرده. آقای اسلامی درباره افزایش بازرسی‌ها از سایت‌های ایران گفته بود بازرسی در چارچوب NPT و پادمان بوده و بر اساس توافق مشخص می‌شود که بازرسی‌ها با چه ذریبی انجام شود. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی هر جا فرایند غنی‌سازی وجود دارد و تولید مواد هسته‌ای صورت می‌گیرد، بر اساس ضوابطی مشخص آژانس باید از آنها بازرسی کند.
سلیمان فرنجیه نامزد مورد نظر جنبش حزب الله لبنان برای تصدی ریاست جمهوری این کشور. دبیر کل حزب الله در مراسم بزرگداشت جانبازان و آزادگان مقاومت ضمن بیان این مطلب، تحولات امروز سرزمین‌های اشغالی را نشانه پایان رژیم صهیونیستی دانست. دبیر کل حزب الله لبنان گفت آنچه در شهرک حواره فلسطین رخ داد چهره واقعی شهرک نشینان را نشان داد و با وجود امثال این اقدامات برای وحشیگری صهیونیست‌ها به دلیل و شاهد جدیدی نیاز نداریم. سید حسن نصرالله در سخنرانی مراسم روز جانباز در لبنان موضوع ترسیم مرزها را یک دستاورد تاریخی و مهم برای لبنان دانست و گفت حتی از یک وجب یا یک متر از مزارع شبعا و تپه‌های کفر شوبا چشم پوشی نمی کنیم و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد لبنان را به سوی هرج و مرج و نابودی سوق دهد. سید حسن نصرالله در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت بعضی‌ها منتظرند اختلافات ایران و آمریکا حل و فصل شود، من نه برای هزارمین بار بلکه برای 100,000 بار تاکید میکنم که ارتباطی بین پرونده هسته‌ای ایران با هیچ چیز دیگری در منطقه وجود ندارد و نه انتخابات لبنان و نه هیچ چیز دیگری در منطقه با موضوع هسته‌ای ایران گره نخورده است.
با افزایش خبرها درباره اعتصاب و کنارگیری نظامیان صهیونیست، مقامات ارتش این رژیم جلسه ویژه‌ای با نتانیاهو تشکیل دادند. آنطور که منابع صهیونیستی اعلام کردند، افزایش سطح نافرمانی نظامیان زنگ هشدار را به صدا درآورده و صهیونیست‌ها نگرانند روی آمادگی نظامیانان تأثیر منفی بگذارد. مقامات نظامی همچنین در تلاش بودند نتانیاهو را متوجه وخامت اوضاع و تبعات اقدامات خود کنند. تاکنون شماری از افسران ارشد نیروهای امنیتی و نظامی در اعتراض به اصلاحات قضایی نتانیاهو از کنارگیری یا اعتصاب خبر دادند.
قم آماده میزبانی از زائران نیمه شعبان. به گفته استاندار قم، همه ظرفیت‌های استان و گروه‌های مردمی برای برگزاری این جشن‌ها و پذیرایی از زائران پای کار هستند.
شهر قم در روزهای منتهی به نیمه شعبان آماده سالگرد میلاد منجی عالم بشریت می شود. گروه های مردمی و هیئت های مختلف با چراغانی و آذینبندی کوچه ها، خیابان ها، محلات و میادین آماده جشن گرفتن این روز بزرگ می شود.
سریار زدیم، ریسار زدیم، لام زدیم.
مردم با نصب پرچم، فضاسازی شهری و ایجاد ایستگاه صلواتی خود را برای روز نیمه شعبان آماده می کنند.
هیئت منتظران ظهور هستیم. ای خدا بخواد تا این مولای امام زمان و نیمه شعبان آماده میشیم. ایستگاه صلواتی داریم، برنامه خطاطی داریم، واسه بچه‌ها برنامه داریم.
خانوادگی همه با هم دیگه هستیم، هم محله‌ای هستیم. داریم سال برای جشن نیمه شعبان آماده میشیم.
امسال قراره 3-4 تا دیگه آش بپزن.
خیابان انقلاب هم به همت اعضای هیئت قائمیه به مناسبت میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هر سال جلوه زیبایی پیدا میکنه.
30-40 نفر بودیم از بچه‌ها. الحمدلله توفیق بود که بتونیم نوکری کنیم. نزدیک 1 ماه بچه‌ها واقعا درگیر کارن.
این مجموعه خورشیدی که بالا میبینید حدوداً 450 تا لامپ 200 وات هست که اینم خودش سیستم برق خاصی داره که امشب انشالله میخوایم امشب فلاشرش روشن کنیم. خورشید وقتی که روشن میشه کل چهارا رو روشن میکنه.
کسانی که واقعیت عرض میکنم خدمتتون که اگر نباشن این دستگاه و این مجموعه ای که ما میبینید الان دارن بچه‌ها فعالیت میکنن خیلی کم رنگ میشه. این خیرینی هستن که امروز به ما کمک میکنن.
آذینبندی شهر و استقبال از میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف عشق و ارج نهادن به فرهنگ انتظار در بین مردم را نشان میدهد. مهدی ساجدی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
چند خبر کوتاه. با وجود اعلام وزارت سمت مبنی بر اینکه متقاضیان لاستیک خودرو با نرخ مصوب از دوشنبه می توانند با مراجعه به سامانه‌های اعلامی درخواست خود را ثبت و لاستیک با قیمت دولتی دریافت کنند، اما مراجعان به این درگاه‌ها موفق به ثبت نام نشدند.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در سراسر کشور آغاز شد. معاون رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت در این طرح اعتبار کلیه خانوارهای یارانه بگیر شارژ شده و آنان می توانند 1 ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی از این اعتبار برای خرید 10 قلم کالای اساسی مشمول طرح ملی کالابرگ الکترونیک استفاده کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت نمایشگاه بهاره امسال همزمان با نیمه شعبان آغاز به کار خواهند کرد. آقای توسطی با بیان اینکه در این نمایشگاه انواع کالا با تخفیف 5-30% عرضه می شود گفت نمایشگاه بهاره امسال تا 26 اسفند فعالیت خواهند داشت.
سومین روز پیش فروش بلیط های قطار همچنان با ازدحام جمعیت در آژانس های متولی همراه بود. به گفته معاون مسافری شرکت راه آهن، زیرساخت های لازم برای فروش همزمان بلیط به صورت حضوری و اینترنتی فراهم نشد.
و معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت از ابلاغ طرح تشدید بازرسی از واحدهای صنفی شیرینی و خشکوار با هدف جلوگیری از کم فروشی و گران فروشی خبر داد.
و حالا آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای اسدی.
سپاسگزارم. سلام، شب بخیر. پرونده هفته 22 لیگ برتر فوتبال با پیروزی استقلال برابر گلگهر بسته شد. در حساس‌ترین بازی هفته استقلال در ورزشگاه آزادی 2-1 گلگهر را شکست داد و در رده سوم 43 امتیازی شد. گلگهر هم با 37 امتیاز در رده چهارم باقی ماند. در دیگر بازی ها دیدار مثل کرمان با فولاد خوزستان و ملوان با آلومینیوم عراق 1-1 مساوی خاتمه یافت. نفت مسجد سلیمان با تساوی 2-2 نساجی مازندران را متوقف کرد. در جدول سپاهان با 46 و پرسپولیس با 45 امتیاز اول و دومند. در مهمترین بازی های هفته 23 شنبه 20 اسفند پرسپولیس با سپاهان به مسافه هم خواهند رفت. در همین چارچوب یک شنبه گلگهر با نفت مسجد سلیمان و فولاد با استقلال برابر هم قرار خواهند گرفت. در ادامه 41 دوره مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان کمتر از 20 سال آسیا در ازبکستان امروز جوانان ایران از گروه دوم بازی ها از ساعت 13:30 دقیقه برابر ویتنام قرار می گیرند. در صورت برتری تیم ایران صعود خود را مرحله حذفی مسجل خواهد کرد. در دیگر بازی این گروه قطر به مسافه استرالیا میره. در این گروه تیم ویتنام با 6 امتیاز در صدر قرار داره و تیم های استرالیا و ایران با 3 امتیاز دوم و سومند. فینال لیگ برتر والیبال امروز برگزار خواهد شد و تاییان از ساعت 18 در سالن والیبال آزادی تیم های لبنیات هراز آمل و شهداب یزد برای کسب عنوان قهرمانی به مسافه هم خواهند رفت. تیم های ملی فوتسال ایران و ژاپن امروز برای کسب عنوان قهرمانی دومین دوره تورنمنت بین‌المللی فوتسال تایلند به مسافه هم می‌روند. تیم های تایلند و عربستان هم بازی رده‌بندی را برگزار خواهند کرد. 22 کشور برای بازی‌های بین‌المللی نوروز اعلام آمادگی کردند. مریم کاظم‌پور معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با اعلام این خبر گفت کشورهای روسیه، تایلند، بلاروس، فلسطین، کامرون، گرجستان، نپال، مصر، اندونزی، مالزی، تونس، لهستان، انگلستان، نروژ، ارمنستان، قزاقستان، عراق، افغانستان، پاکستان، ازبکستان و قرقیزستان در این بازی‌ها حضور دارند. این رقابت‌ها 19 تا 24 اسفند در تهران برگزار می‌شود. تیم جودو ایران با کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز عنوان سومی رقابت‌های جودو ناشنوایان قهرمانی آسیا اقیانوسی را به دست آورد. در این پیکارها که در بیشکک قرقیزستان برگزار شد، قزاقستان و کره جنوبی اول و دوم شدند. و در دور برگشت از مرحله 8 نهایی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، سه‌شنبه شب بنفیکای پرتغال با کلوب بروخه بلژیک، چلسی انگلیس با بروسیا دورتموند و آلمان به مسافه هم خواهند رفت. تیم‌های بنفیکا و دورتموند برندگان بازی رفت بودند. این بود خبرهای ورزشی. سپاس، خدا نگهدار.
در روز سه‌شنبه سامانه باریسا همچنان به فعالیت خودش در بخش‌های نوار غربی کشور ادامه میده. این سامانه به تدریج گسترده‌تر شده، دامنه‌های جنوبی ارگوس استان اصفهان رو در بر می‌گیره. در این روز با توجه به نفوذ جریانات سرد شمالی بر روی سواحل جنوبی دره خزر بارش‌ها در این منطقه آغاز میشه. علاوه بر بارندگی‌ها شاهد کاهش دما هم در این منطقه هستیم. انتظار داریم که شدت بارش‌ها را در استان‌های کرمانشاه، لرستان، بخش‌های غربی استان چهارمحال و بختیاری، قزوین، البرز و بخش‌های شمالی استان تهران شاهد باشیم که سبب آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیرها میشه. به سبب وزش باد در این روز دریای خزر مواجه.
روز و اوقات شرعی پایان بخش این مجموعه خبری است. امروز شنبه 16 اسفند ماه 1401 هجری شمسی، 14 شعبان 1444 هجری قمری و 7 مارس 2023 میلادی است. اذان صبح به افق تهران 54 دقیقه، طلوع آفتاب ساعت 6 و 27 دقیقه است. سپاس از همراهی شما. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
مازندران، سرزمین مادری، سرزمین آب و آیینه،
آوای کار و تلاش.
بهار در اینجا صد رنگ است و نوا، همراه شکوفه های بهاری میهمان لحظه های شمایی. موج ایم ردیف 819 کیلوهرتز، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
اینجا مازندران است و این صدا رادیو مازندران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست یگان پروردگار عالم، همو که در ذات یکتا و در صفات بی همتا است. سلام عرض می کنم به حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بامداد روز سه‌شنبه شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. دعوت می کنم همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه شبهای ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران. فکر کردن به تو آشکارترین کار زندگی من است و تو آشکارترین دلتنگی من هستی، آشکارترین لبخند در صورتم و آشکارترین مسبب حالت روزانه‌ام. و روزهای زیادی است که با تو حرف می‌زنم. تا همیشه دوستت دارم خدای من. به نام خودت شروع می کنم. سلام. سلام و ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالیم و تبریک میگیم عیاد شعبانیه رو خدمت شما و پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو به همه شما مردم ایران اسلامی تبریک میگیم و براتون لحظه های شادی رو آرزو میکنیم. شبهای ایران امشب از مازندران، دیار علویان، سرزمین دماوند و خزر تقدیم شما میشه. خیلی خوش آمدید. که پشت سر گذاشتیم روز درختکاری بود و میدونم که خیلی ها به رسم هر سال نهالی کاشتید و به فرزندانتون هم یاد دادید که قدر این طبیعت رو بدونن و از طرفی هم در هفته احسان و نیکوکاری هستیم. باز هم مثل همیشه دستان پرمهر شما مردم هموطن با بخشندگی همیشگی دست خیلی ها رو گرفته. با افتخار شبهای ایران امشب رو از مازندران زیبا که این روزها حسابی هوای گرم و بهاری داره تقدیم شما می‌کنیم. در برنامه امشب بخش‌های مختلفی برای شما در نظر گرفتیم، از جمله دو بخش گزارشی از همکار گزارشگرمون محمد امینی.
درود و سلام و وقت بخیر خودم رو پیشکش شما عزیزانی میکنم که در جای جای کشورمون ایران شنونده صدای ما هستید.
همینطور گزارش‌هایی از مرکز سمنان و کیش.
گزارشگر برنامه بانو احسانی اومده به شهرستان دامغان و در کنار یکی از اهالی مهربان دامغان هستم.
مسعود خسروی هستم، صدای من رو از جزیره زیبای کیش میشنوید.
همچنین بخش گفتگوی ادبی که با لطف‌الله سعیدی‌فر همراه میشیم و البته یک سوال همراهی و تلفن‌ها و پیام‌های شما که در طول برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. این شما و این شب‌های ایران امشب.
دوباره ماه رونشون بمونه من تاریک چشم سو بمونه
نسوی بلاله
بایلم با دگیل رو کفمه
سیدنیار تمه
بازه رونشون یه هم رو درمه
شلنه تازه کمه
چه خارسون قدیم هیه پیش میشیم یارون یار بباشیم دل قرار بباشیم دل قرار بباشیم یارون یار بباشیم دل قرار بباشیم
الهی که همدیگه یار بویم. کلامی که در این ترانه بود با همدیگه دوست باشیم، مهربان باشیم و خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. برگ‌های تقویم که نگاه میکنیم دیگه سال 1401 به نفس نفس افتاده و تنها 13 روز مونده تا سال 1402 شروع بشه. تو این روزهای پایانی سال و تقریبا از اوایل اسفند ماه تو هر گوشه از ایران عزیز رسم‌هایی داریم که نوید رسیدن بهار رو داره و اقوام مختلف ایرانی این رسم‌ها رو هنوز اجرا می‌کنن و به پیشواز بهار میرن. تو برنامه امشب می‌خوایم برامون از رسم‌های قبل از سال نو بگید. رسم‌هایی که برای استقبال از سال جدید اجرا می‌کنید. در منطقه شما چه رسم‌هایی وجود داره که نوید نوبهار میده و قبل از رسیدن نوروز اجرا میشه؟ چند از این رسم‌ها رو به ما معرفی کنید از طریق سامانه پیامکی 30152 و همچنین تلفن‌های 330-63-300 و 330-63-400 با پیش شماره 011. دوست داریم که صدای شما رو هم بشنویم. همکارم آقای محمودی در واحد ارتباطات مستقر هستند تا صدای شما رو به گوش ما و دیگر شنوندگان برسونند. در همین لحظه دست به کار بشید، از رسم‌های قبل از سال نو در منطقه خودتون برامون بگید.
آسمان ستاره باران، مهتاب شبانه و قصه دلنشین همدلی ها در شب‌های ایران.
سال 1401 روزهای پایانی خودش رو تجربه میکنه و تقویم خبر از اومدن نوروز میده. مردم سرزمین ما به تکاپو افتادن تا از آداب و رسوم پیش از نوروز تو ایران که هر جا برای خودش سمت و سوی داره به جا بیارن این آداب و رسوم رو و کم کم این آداب و رسوم قبل از سال نو خودش رو داره نشون میده. باید همه چیز مهیا بشه برای اومدن بهار و برپا شدن خان نوروزی. برای همینه که کسی چیزی برای اجرای آداب نوروز کم نمیذاره و همه توانشون رو در هرچه بهتر اجرا کردن رسم‌ها به کار میگیرند. آیین‌های فراوانی داریم که امشب بیشتر در این زمینه صحبت میکنیم. میخوایم بریم بخش اول گزارش همکارمون محمد امینی رو با هم بشنویم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، درود و سلام و وقت بخیر خودم رو پیشکش شما عزیزانی میکنم که در جای جای کشورمون ایران شنونده صدای ما هستید. شب آرامی رو برای همتون آرزو میکنم. مازندران هم آداب رسوم و فرهنگ خودش رو در ایام نوروز داره و یکی از فرهنگایی که مردم مازندران دارن بحث نوروزخوانی است. بعضی از نوروزخوانان با لباس بومی محلی خاص خودشون صدای خودشون رو سر میدن و آمدن بهار رو نوید میدن به مردم. اجازه بفرمایید ما که الان داریم با تو صحبت میکنیم جنوب شهرستان بابل هستیم، در شهر گلیا یا گلوگا در دهستان فیروزجاه این شهر و خدمت عزیز بزرگواری که خودشون گره چینی دارن و مشغول به کار هستن تا پاسی از شب هم بیدار هستن، به نام استاد باقر یدالله نیا که
به استاد آقای نجارباشی معروف هستن و جناب آقای رضا نژاد که خودشون نوروزخان هستن. اجازه بفرمایید اول یه نوروزخانی بشنویم خدمت عزیزان باشیم.
ای بهار به ما، بهار به ما عزیزان، بهار به ما، بهار به ما عزیزان، شمع و سر به ما از این زمهمان، از راه بر سیه امو نوروز خون، جمع این خانه را من کم و سلوم، بهار آی بهار آی بهار، تمام دشت و صحرا لاله زاره، بهار به ما به سهل نو به مول دبا سج روی کش او بموه و نوش نوج بزو به بو بموه پیرو جبون چش سو بموه بخاره های بخاره های بخاره تمام دشت و سهرا لحول زاره کمو جا گرم نو نا گرم تو دک شمار سال نو باشد مبارک از شما هر کد و از خد و برکد سال نوی شما هر خیر
رو بهار های بهار های بهار تمام دشت و صحرا لاله‌زار.
در واقع اون ما که دل بموهم نورستخانان سفیران باد بهارینه و مردم مجده دانه تو خیابون ها بود تو شهرها شادی کرده، مردم اصلا سرپا از خود نشناسینه. واقعا
مردم مازندران چه آداب و رسومی برای سفره نوروز خودشون دارن جناب آقای رضا نژاد.
قبلا اینجوری مرسوم بود چند روز کار داشت به عید، مردم خونه تکونی و گردی کردن و اسپیگل بازول و اینو کارو انجام میدادن، بعد نقاشی در و دروازه و دیوار و شستن فرش و قالی و موکد و از این چیزا، بعد دنگو اونجا آرد برنگ در واقع انجام میدن، اینجا حلوای خوب درست میکنه مردم.
حلوای
اصل حلوا، سیو حلوا اینجا خیلی معروف، کماج و بادونه و
بعد سر سفره عید
هفسین بشتزیگ و اینا دنبوی اصلا هیچ معنی نداره. اینا در واقع هنر مادران و خواهران این مندر است.
روز بر شما. و هنر مشبک و همچنین گریچینی که استاد باقر نجارباشی دارن در فیروزجاه در شمال ایران استان مازندران بیام شهرستان بابل واقعا جالب توجه هست.
منابع رو من چی میدونم درهایی که آیه قرآنی نوشته بود
بخوزی ها بود،
بعد این صندوق عروسان اینو الان مردم دختر عروسی کنه به اینا میدن حتما،
ولی بعضی ها صنایع دستی کوچولو رو هم سعی میکنن کنار سفره هفتین آره. بشینن برای عکس های یادگاری که میگیرن.
قبلا دکور بود الان استفاده میکنه. الان استاد باقر نه تنها که این کار انجام میده بلکه ظرفای چوبی و اینو خیلی قشنگ انجام میده.
اینها کچه یا قاشق های چوبی است اوست واقع درسته؟
چوبی اره اوقات و فراغتشونو بید
بسیار عالی. و مادرمه یا مارمه بخشی از فرهنگ نوروز در مازندران هست.
عید نوروز مارمه هر 12 ماه مثلا هر سال یک ماره مارمه قطنه، مثلا اون ماه مارمه مارمکر این مارمه تجربه کردن. اگه مثلا مر باورد بین این ما مارمه می قدم برای اینا درآمد ضعیفی بود یا برایشون خیر نی بوده
عوض کردنه
دوباره نوردنه. وقتی بعد این آدم با قدم خوشه ور وردن مارمه، مخصوصا مارمه سال صبح باقت بیمی همو دردو که آقا بله بیم سال مارمه.
و اونه که مارمه یا مادرمه می کردن عیدیشون خاص بود نه؟
کلن رسم منطقه بیه خانوادگی یعنی بچه زا یا مثلا نوه های خانواده یا بچه های خانواده.
بچه ها معمولا هم دوست دارن، قلبی پاک دارن، اینا رو میارن بعد میرن بیرون یه شاخ گل، هلیچله، عطر پرتقال گلام اینا رو میگیرن در واقع با یه قرآن میاد دم در که کسی اینا رو نباید ببینه. دم در در میزنن، اجازه ورود میخوان، حالا پدر خونه، مادر خونه، مادر بزرگ، پدر بزرگ از اونا میگیره.